ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است. تعداد مبتلایان به کووید 19 در ایران از 5 میلیون و 900 هزار نفر عبور کرد. علی‌رغم لغو راهپیمایی 13 آبان در ایران، همچنان تجمعاتی در فضای باز برگزار خواهد شد. و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی خواستار آزادی فعالان محیط زیست زندانی در ایران شد. درود بر شما. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی 24 ساعت گذشته 160 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده و بیش از 10,000 بیمار جدید شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی مجموعه بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 5 میلیون و 900,000 نفر رسیده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را تا 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. در حال حاضر 22 شهر ایران در وضعیت قرمز، 114 شهر در وضعیت نارنجی، 201 شهر در وضعیت زرد و 111 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. به گفته قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در روز 13 آبان امسال به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا در هیچ شهری راهپیمایی برگزار نمی‌شود. به گزارش ایسنا، مجتبی اشجری در این حال تاکید کرده است که این مراسم فقط به شکل اجتماع در محل‌های غیر مسقف که عمدتاً در میادین و خیابان‌های شهرها خواهد بود برگزار می‌شود. به گفته وی، مراسم تهران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقابل سفارت سابق آمریکا برگزار می‌شود. 13 آبان در تقویم جمهوری اسلامی روز دانش آموز و همچنین اشغال سفارت ایالات متحده در سال 1358 است. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ایران در آستانه برگزاری کنفرانس اقلیمی گلاسکو خواستار فشار دولت‌ها بر جمهوری اسلامی برای آزادی فوری فعالان محیط زیست زندانی شد. در این برنامه همچنین از مردم دنیا خواسته شده با ارسال پیامی به این کنفرانس و دولت‌های خود درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان محیط زیست زندانی در ایران را مطرح کنند. هومن جوکار همراه با امیر حسین خالقی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد تاهباز، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سید امامی از فعالان محیط زیستی هستند که سال 96 به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. بعد از مدتی اعلام شد آقای سید امامی در زندان خودکشی کرده است، موضوعی که بارها از سوی خانواده وی تکذیب شده است. مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت درباره عملکرد حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین و رئیس سابق ستاد مقابله با کرونا را به قوه قضاییه فرستاد. در این گزارش که رسانه‌های نزدیک به حاکمیت از آن با عنوان تخلف و سوء مدیریت نام می‌برند، 167 نماینده مجلس مدیریت حسن روحانی در ستاد ملی مبارزه با کرونا را صحیح ندانسته و خواستار برخورد با وی شدند. در گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حسن روحانی به عادی انگاری وضعیت در زمان نوروز 1400 متهم شده و تصمیمات او به عنوان رئیس ستاد کرونا نامناسب و متناقض خوانده شده است. همچنین عملکرد رئیس جمهوری پیشین ایران در زمینه واکسن هم بسیار ضعیف ارزیابی شده. با این حال در این گزارش هیچ اشاره‌ای به دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن کرونا و تاکید بر ساخت واکسن داخلی با وجود مخالفت کارشناسان داخلی و تأثیر آن بر تعویق روند واکسیناسیون در ایران و افزایش شمار قربانیان نشده است. با وجود گذشت 8 روز از حمله سایبری به سامانه توزیع سوخت در ایران، مقام‌های مسئول بار دیگر زمانی جدید را برای اتصال همه جایگاه‌ها به سامانه هوشمند مطرح کردند. حتی درباره منشأ این اختلال هم دیدگاه واحدی میان مقام‌های حکومتی وجود ندارد. برخی آن را حمله سایبری آمریکا و اسرائیل دانسته و برخی هک شدن توسط کسانی که نفوذی خوانده می‌شوند را مطرح کردند. جزئیات بیشتر در گزارش رضا ولیزاده.
روز چهارم آبان وقتی سامانه هوشمند شبکه سوخت کشور دچار یک اختلال سایبری شد، وعده وزیر نفت در مورد رفع مشکل این بود:
تمام تلاش ما اینه که هموطنان ما انشاءالله تا فردا بعد از ظهر بتونن در جایگاهی سوخت که وارد میشن از اون سهمیه کارت سوختشون استفاده کنن.
از زمان این وعده وزیر نفت 8 روز گذشت و هنوز اظهارات متناقضی در مورد بازگشت تعداد پمپ بنزین‌ها به شبکه هوشمند سوخت مطرح می‌شود. حتی روز دوشنبه 10 آبان مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از اتفاقی دیگر نیز خبر داد. او گفت اطلاعات شبکه سوخت حذف شده است. رسانه‌ها در ایران روز سه‌شنبه 4 آبان از قطع توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور به دلیل حمله سایبری خبر دادند و همه 4300 جایگاه سوخت در ایران دچار اختلال شدند. در ادامه وعده‌ها برای اتصال همه جایگاه‌ها به سامانه هوشمند که زمان آن بارها تغییر کرده، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران جلیل سالاری گفته که این مشکل تا پایان روز سه‌شنبه 11 آبان رفع می‌شود. به گفته جلیل سالاری تا کنون 3700 جایگاه دوباره به سامانه هوشمند متصل شدند و فقط 300 جایگاه بنزین را با نرخ آزاد عرضه می‌کنند. دلیل طولانی شدن رفع مشکل جایگاه‌های سوخت چه می‌تواند باشد؟ دیدگاه ممدو بابایی، کارشناس مسائل سایبری در آمستردام:
در حملات سایبری معمولاً با استفاده از تکنیکی تحت عنوان فارنزیک یا جرم‌شناسی داده‌ها، شواهد و اثرات باقی مانده از حمله سایبری توسط تیم فارنزیک معمولاً بررسی میشه و اگر شواهد کافی باشه عمدتاً منشأ حمله و خرابکاری مشخص میشه. در صورتی که منشأ خرابکاری از داخل سیستم باشه، معمولاً به دلیل سطح دسترسی بالاتر، امکان حذف این شواهد و هر گونه دیتایی که منجر به کشف سرنخ بشه هم وجود داره. در هر صورت بدون دسترسی به دیتای فارنزیک و شفافیت در اعلام گزارش، امکان اظهار نظر قطعی وجود نداره و تنها میشه گمانه زنی کرد. از جمله اینکه چند ماه پیش در ماجرای نتنز محسن رضایی اشاره کرده بود که داخل سیستم حفره و آلودگی امنیتی داریم و بایستی پاکسازی امنیتی کنیم که این بسیار محتمل هست. و از طرف دیگه برخی هم معتقدن که سناریو هک سامانه سوخت و جایگاه در واقع بهانه‌ای برای توجیه اجرای طرح سیانت و اینترنت ملی هست که این هم سناریوی دور از ذهن نیست. در این صورت کارشناسان داخلی سیستم تا کنون بایستی میتونستن که منشأ خرابکاری رو کشف و اعلام بکنن.
درباره منشأ اختلال در سامانه هوشمند سوخت کشور حتی پس از گذشت 8 روز یک دیدگاه واحد از سوی مسئولان مطرح نشده است. روز 9 آبان غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت که بنا به تحلیل‌ها منشأ آن خارج از ایران بوده است.
تحلیلی من ندارم، از طریق رژیم صهیونیستی آمریکایی‌ها و اعضابش هستن.
عوامل داخلی هم موثر بودن؟
اونا اگه بخوام دقیق بگیم باید نتایج فرانزیک معلوم بشه دقیقاً، ببینیم که آیا عواملی از داخل هستن یا نیستن.
این در حالی است که مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یک روز بعد یعنی 10 آبان گفت منشأ این حمله سایبری نامعلوم است.
هنوز اظهار نظر قطعی و مشخصی انجام نشده، اما طبیعتاً از یک نقص فنی معمول دامنه کار و گستردگی کار نشون میده که فراتر هست. این یعنی که احتمال حمله سایبری یا حتی خرابکاری در سیستم وجود داره.
یک روز پیش از این اظهارات، محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود احتمالاً منشأ داخلی یعنی نفوذ باعث اخلال سایبری در سامانه مدیریت سوخت شده باشد. محمدو بابایی، کارشناس مسائل سایبری، در مورد اینکه چرا بعد از گذشت 8 روز منشأ اختلال سایبری شبکه سوخت اعلام نشده است، به رادیو فردا میگوید:
یکی از دلایلش میتونه این باشه که تیمی که این کار رو انجام داده یا داخلی یا خارجی تونسته شواهد و اثرات این حمله رو حذف کنه، طوری که تیم فارنزیک نتونسته با قطعیت اعلام نظر بکنه. این در صورتی است که حمله واقعا صورت گرفته باشه، و اگر حمله صورت نگرفته باشه و خب بهانه سیستم جهت توجیه باشه، خب مسلما میخوان موضوع رو هرچی بیشتر کش بدن و روش به اصطلاح مانور بدن و پروپاگاندا انجام بدن.
مخالفان جمهوری اسلامی میگویند حمله سایبری روز سه‌شنبه یادآور اعتراض گسترده به افزایش بهای بنزین در آبان سال 1398 است که به گزارش خبرگزاری رویترز خونبارترین اعتراضات پس از انقلاب 1357 بود و منجر به کشته شدن صدها تن شد.
گزارش رضا ولیزاده را میشنیدید در مورد آخرین گمانه‌زنی ها در خصوص حمله سایبری به سامانه توزیع سوخت در ایران.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رئیس انجمن CNG روز دوشنبه 10 آبان دلیل عدم برداشت گاز از چاه‌های بزرگ گازی در دریای خزر آنطور که خوانده شده را توافق قبلی با روسیه عنوان کرد و گفت فعلا نباید به فکر منابع گازی دریای خزر باشیم. اردشیر دادرس رئیس انجمن صنفی CNG گفته است که طبق معاهده و توافق ایران و روسیه تا زمانی که تراز گاز ایران مثبت است و تولید به نسبت مصرف داخلی جوابگوست، ما حق استخراج منابع گازی دریای خزر را نداریم. این ارزیابی بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس در این زمین است.
یک مدیر میانی در یک حوزه تخصصی توی صحبتهاش این دقت رو نداشته که از واژه چاه استفاده کرده، در حالی که ما اونجا بلوک‌های اکتشافی داریم، میدان داریم، ولی چاه گاز نداریم ما در دریای خزر که بگیم الان چاهشو داریم و استفاده نمیشه. نه تنها چاه گاز نداریم، چاه نفت هم نداریم. ما فقط کار اکتشافی توی اون منطقه ایران انجام داده و 8 بلوک اکتشافی وجود داره در اونجا که 8 منطقه هستش که میتونیم نفت و گاز برداشت بکنیم. در مجموع ببینید توی شهریور امسال هم یک بحثی بالا گرفت مبنی بر اینکه شایعاتی بود برای اینکه ایران استفاده از برداشت میدان‌های گازی خزر رو در اختیار روسیه قرار داده و واگذار کرده اصلا به روسیه، که به شدت تکذیب شد اون موقع و محکم جلوش وایستادن. سفیر ایران در روسیه بیانیه داد، وزارت نفت بیانیه داد که همچین چیزی وجود نداشته. الان مشخص میشه که مسئله چیز دیگه‌ای بوده، شایعات یه مقداری قلوب شده بوده. اونم این به این شکله که توافقی انجام شده با روس‌ها که ایران از منطقه خزر برداشت نکنه. حالا علت این توافق و علت چنین درخواستی از طرف روسیه چی هستش؟ چند علت براش قابل تصوره. یکیش این هستش که خب بله، سهم تولید گاز ایران به شدت افزایش پیدا میکنه، امکان اینی پتانسیل ایجاد میشه که ایران بتونه بازارهای روسیه رو تصاحب بکنه یا دخالت بکنه توش و یه مقداری مشکل ایجاد بکنه برای فروش گاز روسیه، یا اینکه این میدانها احیانا ارتباط و اشتراکی با میدانهای دیگه ای دارن که حالا یا در اختیار روسیه است یا در اختیار ترکمنستان و آذربایجان و روس‌ها نمیخوان که تو اون منطقه تنش به این شکل ایجاد بشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که مثلا من بهتون بگم فارس جنوبی که با قطر مشترکه، شیب میدان به شکلیه که به سمت قطره، یعنی هر چی قطر بیشتر برداشت میکنه فشار گاز اینور کمتر میشه و مشکل ایجاد فشار وجود داره در جاهای گاز ایران. به همین شکل اگر احتمال این وجود داشته باشه که چنین میدان‌های اشتراکی وجود داشته باشه بین ایران و کشور دیگه‌ای، ممکنه که شیب اون سمت هم به سمت ایران باشه و برداشت ایران باعث بشه که اون سمت برداشتشون دچار مشکل بشه. اما در مجموع هم ایران اگر هیچ کشوری در دنیا باش مخالفتی هم نکنه، به هیچ شکلی امکان برداشت از خزر رو فعلا نخواهد داشت. داره یکیش اینه که عمیق‌ترین آب‌های خزر در سمت ایران هست و میدان‌های نفت و گازی که در خزر وجود داره بسیار عمیقن، برخلاف خلیج فارس که ما در سطح بالایی میتونیم دسترسی پیدا بکنیم و ارزون هستش، این هزینه کمی داره استخراج نفت و گاز در جنوب ایران. در شمال ایران بسیار گرون‌تره، از میانگین جهانی بالاتر نمیره، صرف اقتصادی کاملا داره با توجه به قیمت امروز نفت و گاز. اما برای ایرانی که هیچ سرمایه‌ای نداره که بخواد سرمایه‌گذاری بکنه، تکنولوژی لازم رو در این حوزه نداره داره به صورت بومی، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستش، امکان چنین کاری در حال حاضر وجود نداره، کما اینکه امکان توسعه و یا حتی نگهداری بسیاری از میادین نفت و گاز در جنوب رو هم ما نداریم الان، چون تحریمیم.
بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس. و آخرین خبر این که سیروس آموزگار روزنامه‌نگار، نویسنده و وزیر اطلاعات و جهانگردی در دولت بختیار روز سه‌شنبه در سن 87 سالگی در پاریس درگذشت. به پایان این بخش خبره می رسیم. سپاس از اینکه شنونده رادیو فردا هستید. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.